بسم الله الرحمن الرحیم. پس عرض کردم که اگر محیط دانشجویی اعتقاد راسخی به یک مطلبی پیدا کرد و اون رو دنبال کرد در فعالیت‌های متنوع دانشجویی، این تأثیر گذاره در آینده کشوره. این تصور درست نیست که ما فکر کنیم چه فایده‌ای داره ما به عنوان دانشجو این فعالیت رو بکنیم یا این تلاش رو انجام بدیم، چه تأثیری در واقعیت‌های کشور میگذاره. نه، تأثیر داره، تأثیر زیادی هم داره. تأثیرگذاریش این سازوکار این تبدیل میشه به گفتمان، اول در محیط دانشجویی، بعد به تدریج در محیط کشور، و این تبدیل میشه به یک عنصر تصمیم ساز. بله، شما ممکنه در فلان تشکیلات تصمیم گیر نباشید، اما میتوانید تصمیم ساز باشید. پس آرمان ها رو دنبال کنیم. اینا آرمان، چند تا مصداق از مصادیق آرمان ها رو من عرض کردم، لکن فقط اینها نیست. بگردید در مجموعه بیانات امام، در مجموعه معارف انقلاب اسلامی، در مطالعه دقیق قرآن و نهج البلاغه، فهرست کنید آرمان ها رو، طبقه بندی کنید، دسته بندی کنید، روی اینا کار کنید و ایستادگی کنید بر آرمان ها. یعنی واقعیت ها ما رو نباید از آرمان ها دور کنه. واقعیت ها باید مثل پلکانی ما رو با آرمان ها نزدیک کنه. اگر یک واقعیت مزاحمی هم پیدا شد، با اون مقابله کنیم، معارضه کنیم، از سر راه برداریم. آرمان خواهی یعنی این. نقطه مقابلش البته هم توی عرض کردم محافظه‌کاریست، یعنی با واقعیت ها بسازیم، بعدش هم قبول کنیم، خوبش هم قبول کنیم. به عنوان اینکه چه کار میشه کرد، چاره ای نداریم، بگذاریم که خب بدیهیست، سرنوشت یک چنین ملتی به کجا خواهد رسید. لکن اگر تشکل‌های دانشجویی و جریان دانشجویی بخوان یک چنین تأثیرگذاری رو به دست بیارن، این الزاماتی داره. این الزامات رو باید رعایت کنن. یکی از این الزامات عبارت است از کار بر روی مفاهیم اسلامی، یعنی عمقی روی مسائل کار کردن. سطحی نگری ضرر میزنه. بر روی مسائل به صورت عمیق کار کردن که من البته امروز تو صحبتایی که این دوستان کردن در بعضی از صحبت حالا نمیگم در همش، در بعضی نشانه های تعمق رو مشاهده کردم، دیدم خوشبختانه جوان دانشجو به مسائل با نگاه عمقی نگاه میکنه. این شرط اوله. رو مسائل اسلامی عمیق گاهی یک شعارهایی داده میشه، شعارهای به ظاهر اسلامی که باطنن اسلامی نیست. از جمله چیزایی که خیلی رایج شده اخیراً انسان میشنوه در نوشته ها و در گفته ها، اسلام رحمانی. خب کلمه قشنگی است، هم اسلامش قشنگه هم رحمانیش قشنگه، اما یعنی چه؟ تعریف اسلام رحمانی چیه؟ خب خدای متعال هم رحمان و رحیم است، هم اشد المعاقبین است، هم دارای بهشت هم دارای جهنمه. خدای متعال مؤمنین و غیر مؤمنین رو یک جور به حساب نیاورده. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون. خب اسلام رحمانی که گفته میشه قضاوتش در مورد مؤمن، در مورد غیر مؤمن، در مورد کافر، در مورد دشمن، در مورد کافر غیر دشمن چیه؟ همینطور پرتاب کردن یک کلمه بدون عمقیابی، این کاریست غلط و احیاناً گمراه کننده. بعضی ها که انسان مشاهده میکنه در حرف ها و نوشتجات و اظهارات که تعبیر اسلام رحمانی رو به کار میبرن، انسان خوب احساس میکنه که این اسلام رحمانی یک کلید واژه است برای معارف نشأت گرفته از لیبرالیسم، یعنی اون چیزی که بهش لیبرالیسم در غرب گفته میشود. البته تعبیر لیبرالیسم به عنوان لیبرالیسم برای تمدن غربی و فرهنگ غربی و ایدئولوژی غربی هم تعبیر غلطیه، چون واقعا اونا نه لیبرالن نه اعتقاد به لیبرالیسم به معنای واقعی کلمه دارن، ولی خب حالا یه اصطلاحیست لیبرالیسم. اگر اسلام رحمانی اشاره به اینه، نه، این نه اسلام نه رحمانیست مطلقا. تفکر لیبرالیستی از تفکر اروپای قرن 18 و 19، یعنی زیربنای فکری اومانیستی که نفی معنویت و خدا و ایناست، سرچشمه میگیره. چون خدایی نیست پس سلیقه‌ای است. چیزای بشری اینجوریه دیگه، چیزای بشری حتی در حقایق علمی که حقایق آزمایشگاهی شما ببینید سلیقه‌ها چقدر مختلفه. امروز یک تشخیصی رو در مورد یک ماده‌ای میدم که مثلا برای فلان بیماری یا برای فلان مشکل مفیده، چند سباه بعد باز اونها هم دانشمندانی اعلام میکنن که نخیر این مفید نیست، مضر. یعنی کارهای غیر مستندی که به وحی الهی در معرض خطا و اشتباه و دوگونه اندیشیدن و اینهاست دیگه. پس تفکر وقتی خدایی نشد سلیقه ایست، سلیقه ای که شد اون وقت ارزش ها بر اساس منافع گروه های قدرتمند تعریف خواهد شد. امروز یه چیزی به نام ارزش آمریکایی وجود داره، میشنوی تو حرفای آمریکایی‌ها، ارزش های آمریکایی، ارزش های ما. این ارزش ها رو بنیانگذاران آمریکای مستقل در قرن 18 هم که آمریکا از استعمار انگلیس خارج شد و به عنوان یک کشوری در اون طرف دنیا خودش رو معرفی کرد، ارزش‌هایی رو اونها گذاشتن. همون کسانی که اون وقت بودن، جورج واشنگتن و دوروبری‌هاش و جانشینانش. اینا اسمش ارزش‌های آمریکایی است. خود اون ارزش‌ها در مقام ارزیابی چیزهای مشکلداری است. خیلی چیزهای مشکلداری است. همون چیزهایی است که منتهی میشه به این وضعیت جهان خارجی امروز نظام سلطه. لکن همون ارزش‌ها هم امروز در جامعه آمریکایی امروز و نظام سیاسی آمریکایی امروز به فراموشی سپرده شده. همون چیزهاییش هم که مثبته، همون چیزهاییش هم که خوبه. بنده یه وقتی یه مطالعه می‌کردم چند سال پیش بر روی حرفای همین حضراتی که بنیانگذاران آمریکان به اصطلاح از 200 سال پیش، 200 خورده سال پیش حرفایی که اونا زدن، منشوری که اونا تدوین کردن به عنوان منشور آمریکایی و ارزش‌های آمریکایی، تطبیق می‌کردم با رفتارهای حضرات امروز، می‌دونم خب خیلی‌هاش نقض شده است. به ذهنم رسید همون وقت که جا داره کسی اینو به رخ ملت آمریکا بکشه که این ارزش‌هایی که شما میگید خب ایناست، اینا امروز وجود نداره در رفتار دولت آمریکا به رژیم ایالات متحده آمریکا. حالا همونی که هست، اگر این واژه یا اصطلاح اسلام رحمانی اشاره به یک چنین چیزی است که خب این 100% غلط است. اگر منظور از اسلام رحمانی این است که ما به همه موجودات عالم با چشم رحمت نگاه کنیم، با چشم مودت نگاه کنیم، اینم درست نیست. اینم خلاف قرآنه. قرآن، خب صریح قرآن ناطق بر خلاف این حرف است. نه، قرآن بله محبت و مودت و معدلت را مخصوص مسلمان ها نمیدونه. میگه شما که توانایی دارید نسبت به غیر مسلمان هم بایستی با مودت و معدلت رفتار کنید، به شرطی که با شما دشمنی نکرده باشن و دشمنی نخوان بکنه. که امیرالمؤمنین در اون خطبه معروف بلغنی ان الرجل منهم لا يدخل المرأة المسلمة بالأخرى المعاهدة، یعنی که بعد در آخرش حضرت می‌فرماید که جا داره که انسان مسلمان از این قصه دق کنه. چرا دق کنه؟ برای اینکه سپاه معاویه بر زنان غیر مسلمان، زنان معاهد یعنی مسیحی یا یهودی که در ذمه اسلام زندگی میکنه وارد شدن و به او اهانت کردن و دستبندش و مثلا اینهاش و زیورالاتش رو از دستش کندن و بردن. حضرت میگه از این قصه انسان باید دق کنه. بله، نسبت به غیر مسلمانی که دشمنی نمی کنه اینه. قرآن میگوید که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیه. کافرن اما به شما دشمنی نکرده، دشمنی نمی کنه. اینا رو باشون نیکی کنید، قسط و عدل با اینها به کار ببرید. اما از اون طرف میفرماید که الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و همو به اخراج رسول و هم بدعوکم اول مره. با اون کسانی که عهد شکنی میکنن بر هم زدن کانون زندگی شما و پیغمبرتون همت میگمارن و اونها شروع کنندن به دشمنی، با اینا میخواید مبارزه نکنید؟ اتخشونهم، این آیه قرآن دیگه، با خطاب عتاب آمیز و گلایه آمیز یا ملامت آمیز میگه اتخشونهم، از اینا میترسید؟ بعد میفرماید والله احق ان تخشوه، اگر راست میگید، اگر مؤمنید، از خدا باید بترسید نه از این کسان. اون هم قرآنه. اگر اسلام رحمانی معناش این است که ما با دشمنانی که علیه اسلام، علیه ایران، علیه ملت ایران، علیه پیشرفت ایران دارن تلاش میکنن، از هیچ کوششی فروگذار نمی کنن، با اینا بایستی با چهره محبت آمیز، با دل صاف و پاک برخورد کنیم؟ نه، این اسلام نیست. اینجور معارف مندرآوردی خودساخته رو من توصیه نمی کنم، اما به معارف واقعی اسلامی توصیه می کنم. تشکلهای دانشجویی روی معارف اسلامی کار کنن. کتابم کم نداریم، کتاب خیلی داریم. یه روزی ما فقط ناچار بودیم به کتاب‌های شهید مطهری ارجاع بدیم، البته اون کتاب‌ها بازم همچنان در قله است و خیلی با ارزش، اما امروز که غیر از اونها هم کتاب‌های زیادی داریم، میتونن شیوه‌ها و روش‌های مطالعاتی انتخاب بکنن، مطالعه کنن، کار کنن، بحث کنن، جلسه خطابه بگذارن، به اصطلاح کنفرانس بگذارن، میزه گرد بگذارن. یعنی سطح یکی از الزامات اینه. یکی از الزامات اثرگذاری این است که بتوانید بدنه دانشجویی رو جذب کنید. تشکل‌ها یک اقلیت دانشجویی‌ان. مجموع شما تشکل‌ها رو که جمع کنن در بین خیلی انبوه دانشجوها اکثریت نیستید. باید بتونید جاذبه در خودتون ایجاد کنید که دانشجو رو جذب کنه. این جاذبه چگونه به وجود میاد؟ من تصورم اینه، راه‌های زیادی وجود داره. شماها جوانید، ابتکاراتتون بیش از ماست. ما هم البته دوره جوانی هم تو برای هر مسئله ده جور روش و راه کار به ذهنمون می آمد، اما حالا شما ذهنتون بهتر کار میکنه. ابتکارهایی رو پیدا کنید برای جذاب کردن مجموعه های دانشجویی. البته جذابیت از راه اردوی مختلط 100% غلط و خطاست. بعضی اینجوری جذابیت میخوان ایجاد کنه. یک مجموعه دانشجویی حالا یا به عنوان پرتمطراق مجموعه صنفی و علمی و تخصصی یا حتی زیر عنوان اسلامی، دختر و پسر رو با هم بردارن ببرن کوه، بردارن ببرن سفر، بردارن ببرن اروپا، اردوهای خارج از کشور، اینا خب قطعا خیانت به محیط دانشجویی و خیانت به نسل آینده کشوره بدون تردید. راه جذابیت اینا نیست. همچنانی که گفتند، بنده هم تأکید کردم، راه جذاب کردن مجموعه های شما این نیست که کنسرت موسیقی را بندازی. یه روزی گفتم، سالها پیش البته، تشکل های دانشجویی یه چنین کاری رو کردن. برای ما سوال ایجاد شد که این مجموعه دانشجویی چرا این کار رو میکنه؟ خیلی برای من تعجب آور بود. پرسیدیم که بودن میخواییم دانشجوها رو جذب کنیم. خب چوبشو خوردیم. بعدا بنده یادم آمد یه ماجرایی رو که سید قطب توی یکی از کتاباش نقل میکنه، که بنده هم توی یکی از نوشته ها مال سالها پیشه، مال قبل از انقلابه، اون رو از قول او نقل کردم. میگه در آمریکا داشتم میرفتم، رسیدم به یک کلیسایی توی یکی از شهرها، دیدم بغل کلیسا یه سالن اجتماعاته، اونجا برنامه زدن، برنامه شب. برنامه رو خوندم، دیدم نوشته که بله مثلا موسیقی فلان جوری، بعد موسیقی فلان جوری، بعد آواز فلان جوری، بعد یه شام سبک، بعد مثلا جلسه چنین. گفت علاقه من شدم برم ببینم که چیه این قضیه چیه. گفت شب رفتم دیدم بله یه سالونیست مثل یه کاباره، اونجا دخترها پسرها جوونها میان میشینن با هم مانوس میشن، اونجا هم برنامه هایی هست روی سن، موسیقی هست چه هست. و بعد بگو من تماشا میکردم وضعیت اینجا رو، بعدم یه شام سبکی هم آوردن دادن خوردیم و یه مثلا نوشابه چیزی. بعد قسمت جالبش اینجاست، میگه که شب چند ساعتی گذشت، آخر شب شد، دیدیم که کشیش اون به اصطلاح کلیسا که این سالن مربوط به اون کلیساست، کشیش با وقار تمام از یه طرف سن وارد شد، این رفت این کلیدای برق رو یه مقدارش رو چیز کرد و بعضی از چراغ‌ها رو خاموش کرد و بعدم کشیش رفت. گفت من دیگه رفتم نموندم. فردا میگه رفتم سراغ اون کشیش، گفتم که خب این چه وضعیه آخه، شما روحانی هستید، شما آخوند هستید، مبلغ دین هستید، این چه وضعیه، شما دیشب چی بود مثلا این هم جوون و فلان اینا. گفتش که آقا شما توجه ندارید، من برای جذب کردن جوون ها مجبورم این کارو بکنم، جذب کردن به کلیسا. میگو بهش گفتم خب حالا به تعبیر بنده مردشور این کلیسا رو ببره، خب بذار برن کاباره، همون کارهایی که تو کاباره میکنن اینجا بناس بکنن، خب برن همون کاباره بکنن، چرا بیان کلیسا؟ اگر قراره که ما جوان رو به فسق و فجور و عیش و عشرت و موسیقی حرام و از این قبیل چیزها بکشونیم، خب چرا اسممونه بگذاریم اسلامی؟ دیگه اسلامی نیستش که، این غیر اسلامیست، این ضد اسلامیست. بنابراین جاذبه‌ای که بنده میگم تشکل اسلامی باید پیدا کنه از این قبیل جاذبه ها نیست، اینا ضد مصلحت، ضد حق، اینا خیانت به محیط دانشجویی است. نه، جاذبه از راه های درست، یکی از انواع ایجاد جاذبه این است که حرف نو پیدا کنید، سخن نوار، که نو را حلاوتی است دگر، حرفای نو، حرفای نو به معنای حرفای مندرآوردی نیست. خیلی از حقایق هست که با مطالعه در قرآن، با مطالعه در نهج البلاغه، در روایات انسان به اونها برخورد میکنه. بنده که مثلا 60-70 سال تو این رشته ها بودم و کار کردم، گاهی اوقات تلویزیون رو باز میکنم، یکی از این آقایون مثلا دارن صحبت میکنن، یهو یه نکته میگن، میبینم برای من این نکته تازه است، من این نفهمیده بودم تا حالا، استفاده نکرده بودم، حالا استفاده کردم. یعنی برای کسی که حالا 60 سال مثلا یا بیشتر از 60 سال، بنده بیش از 60 ساله که عمامه‌ای و نمیدونم تو محیط علم دینی و از این حرفا هستی، بوده، حرفایی وجود داره که تازه است. این هم قرآن میخونیم، این هم بنده با روایات ارتباط دارم، درس قرآن سالها دادم، درس نهج البلاغه سالها دادم، در این حال یه جوان طلبه مثلا تو تلویزیون میاد یه حرفی میزنه، برای من تازه است، من استفاده میکنم. خیلی حرفای تازه وجود داره، بگردن حرفای تازه رو پیدا کنن، منتها آدمایی باشن که اهلیت این کار داشته باشن، بتوان. یکی از این حرف ها. حرف نو فقط حرف نو دینی نیست، حرف نو سیاسی هم هست، حرف نو اجتماعی هم هست، حرف نو در زمینه مسائل بین الملل هم هست. شما وقتی که در تشکل خودتون حرف نو، سخن نو مطرح کردید، جوان جذب میشه، جاذبه داره دیگه، حرف نو جاذبه داره. یکیش این، یکی دیگه از روش ها استفاده از بخشی از شیوه های هنری است که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تئاتر، تئاتر دانشجویی. متاسفانه در محیط هنری ما تئاتر از اول هم بد متولد شده، یعنی تئاتر ما یا تئاتر لغو بیهوده مثل روحوزی های مثلا اینجوری بوده یا از این قبیل بوده، یا تئاتر اعتراضی بی جهت، یعنی بدون سمت و سوی درست و حسابی اینجوری بوده. بعدم با یه زبان ابهام، خیال میکنن که تئاتر حتما باید زبان ابهام و سمبولیک و رازآلود داشته باشه که هم چیزی نیست. تئاتر یعنی بازیگری جلو چشم بیننده در صحنه، برخلاف سینما، برخلاف فیلم که فقط روی پرده شما یه چیزی رو میبینید، اینجا انسانها رو حس میکنه. در تئاتر انسان انسانها رو حس میکنه، حرفشون رو از زبان خودشون میشنوه. این میتونه خیلی چیزهای سازندهی توش باشه. تئاتر، تئاترهای دانشجویی، گروه های هنرمند بنشینن واقعا مفاهیم حقیقی اسلامی رو. من تو همین حسینیه سالها پیش، شاید 20 سال پیش، یک تئاتر اینجا اجرا کردن برای ما مربوط به حضرت ایوب پیغمبر. من به اون کارگردان، بعد که تئاتر تمام شد، طولم کشید یک ساعت، نون دو ساعت چقدر طول کشید، بعد که تموم شد گفتم من داستان ایوب رو در قرآن شاید 100 بار یا صدها بار تا حالا خوندم، اما این فهمی رو که امشب از ماجرای ایوب از تئاتر تو من فهمیدم، تو این مدت از خوندن قرآن این فهم رو پیدا نکرده بود. این چیزی کمیه؟ تئاتر. کاریکاتور. کاریکاتور یکی از شیوه های هنری بسیار مؤثره. طنز، کارهای طنز که جوان ها خوشبختانه تو این زمینه ها کارهای خوبی کردن میکنن، اینا کارهای خیلی خوبی. صرفا فعالیت دانشجویی به معنای اعلام موازه وسیلی یک اعلامیه نیست، که کار تکراری است، ممکنه جاذبه ای نداشته باشه، یا یک کتاب مثلا بنویسیم بدیم، یا یه جلسه دانشجویی داره، فقط اینا نیست. البته اینا هم خوبه، اما کارهای جدید میتوان انجام داد. مثل فرض بفرمایید که سرود، نشریه های صوتی، بحث سرود، بحث شعر یه کار هنری است. واقعا بپردازن، مسائلی وجود داره که با شعر، با اجرای شعری و هنری تأثیر چند برابر پیدا میکنه. از این استفاده کنن، از این روش ها استفاده کنن. البته من حالا عرض کردم بنده اگر بخوام ابتکارات رو ذکر کنم ممکنه همین 7-8 مورد، شما که جوونید بشینید فکر کنید ممکنه 20 مورد 30 مورد ابتکارات جدیدی رو به ذهنتون برسه. از اینها استفاده کنید تا جاذبه پیدا بکنه. یکی از راه های تأثیرگذاری و جذاب شدن تشکرها اقناع فکری است. اقناع فکری، طرف رو بتونید قانع کنید. این فرع بر این است که خودتون درست کار کرده باشید. خودتون درست کار کنید، حقیقتاً جزء فکر شما و ذهن شما که شد یک حقیقتی، میتونید قدرت اقناع پیدا میکنید، مخاطبتون رو اقناع میکنید. اقناع فکری. اگر چنانچه ما بخواییم با تشر و تشور و تهدید و ضرب و زور یه چیزی رو به ذهن طرف تحمیل بکنیم، ممکنم از تحت تأثیر هیجانات مثلا فرض کنید که لحظه‌ای قبولم بکنه، اما مندگار نیست. کمونیستا در اون دورانی که بودن، که حالا خوشبختانه شکست کمونیسم به معنای شکست تفکر مارکسیستی در دنیا تلقی شده و درست هم همینه. حالا من شنیدم البته تو دانشگاه ما یه جریان‌هایی باز دارن حرف مارکسیسم و اینا رو دوباره زنده می‌کنن، متو این دمیدن در کوره خاموشه، به درد نمی‌خوره دیگه. این نقش بر آب زدنه با اون همه ادعا و مدعا و با اون همه سر صدا و اون همه قربانی گرفتن و اینها، نظام‌های کمونیستی دنیا بعد از 60 سال 70 سال جز افتضاح چیز دیگری به بار نیاوردن. یعنی دروغ بودن شعارهاشون ثابت شد، ناتوانی و ناکارآمدیشون هم ثابت شد. بنابراین اون دیگه بر نمیگرده. لکن حالا شنیدم بعضیا که اگر واقعیت داشته باشه و الان جریان مارکسیستی به صورت فکری تو دانشگاه ما فعال باشه، قطعاً پول آمریکایی‌ها دنبالشه، قطعاً، برای خاطر اینکه انگیزه‌ای وجود نداره، انگیزه‌ای وجود نداره. این پول میدن برای اینکه بالاخره شقه شقه کردن دانشجوها خودش بر اونها نعمت بزرگیه. یکی از شقه شقه کردنام اینه، مارکسیستا رو دوباره زنده کنه. همونایی که عضو حزب توده بودند و 20 سال زندان هم کشیده بودند، بعد آمدن تو تلویزیون جمهوری اسلامی بدون اینکه فشار و زوری وجود داشته باشه غلط کردم نامه رو نوشتن و خوندن. اینو شماها شاید یادتون نیست، مال سالهای اوائل 60. عناصر حزب توده آمدن تلویزیون جمهوری اسلامی، 10-12 نفر، ماها بنده رئیس جمهور بودم اون وقت، من تعجب کردم. ما دوستان فعال مسئولین درجه یک کشور، ماها تعجب کردیم که اینها چطور، بعضی از اینا رو میشناختیم از نزدیک، بعضی ها با ما هم زندان بودن، بعضی ها بعد از زندان اینا رو دیده بودیم، میشناختیمشون، ادعا و دعاهاشون تا عرش میرفت. اینا آمدن صف کشیدن، نشستن رو صندلی 10-15 نفر، یه نفر از خودشون به عنوان مجری شروع کرد از اینا سوال کردن، مواردی را که خیانت‌های حزب توده را به کشور اثبات می‌کرد. بعد اونا هر کدوم که یه خود پوتا می‌اومدن و حرف نمی‌زدن، این مجریشون از خودشون بود، میگه آقا فلان وقت فلان کار شما کردید، فلان چیزو گفتید، مجبور می‌شد بگه بله گفتم. یعنی ما نبودیم که از اونا می‌خواستیم اقرار بگیریم، خودشون از خودشون اقرار می‌گرفتن. این جزء اسناد بسیار با ارزش صدا و سیماست. نمیدونم اگر نگذارن از بین بره، اینا خیلی چیزایی با ارزشیه. و بعد از این حرفا حالا هم اونا ور میدارن کتاب مینویسن و جزوه مینویسن و فلان میکنن به عنوان دفاع از مارکسیسم. خب این مسخره است. خب مارکسیستا در اون جاهایی که انقلاب کردن و حکومت رو به دست آوردن، با ضرب و زور کارشون رو پیش بردن، حتی تو محیطای دانشجویی. در همین افغانستان همسایه خودمون که حکومت مارکسیستی آمد سر کار دیگه، میدونید بعد از ظاهرشاه و بعد از اون داوود یه حکومت مارکسیستی سر کار آمد، قبل از پیروزی انقلاب ما بود اولش، بعد مصادف شد با سالهای انقلاب و ادامه پیدا کرد. که اون وقتی که حکومت کمونیستی اعلام شد، بنده در زاهدان در ایران شهر تبعید بودم، اونجا من شنفتم که در افغانستان حکومت کمونیستی آمده سر کار. و از قضایا خبر نداشتیم. حالا یواش یواش داره خبرها منتشر میشه. در داخل دانشگاه کابل مجموعه های وابسته به اون حزب خلق که حکومت رو در دست گرفته بود با کودتا، میرفتن از تو اتاقای دانشجوها، دانشجوها رو میکشیدن بیرون، دانشجوهایی که فکر میکردن اینا مخالفن، اینقدر کتکشون میزدن که یا میمردن یا مشرف مردن میشدن. همونها میامدن این دانشجوها رو میگرفتن میبردن تحویل نیروهای حکومتی میدادن که زندانی. یعنی محیط دانشگاه رو حتی آلوده به اینجور فشارها و خشونتها کرده بودن. ما در بین ما اینجور نبود. ما در همین دانشگاه تهران محیط ضرب و زور شد، اما از طرف گروه های مارکسیستی، از طرف منافقین، مجاهدین خلق، اونا بودن که اونجا رو تبدیل کردن به انبارهای سلاح. بچه های مسلمون نه. من توی دانشگاه تهران همون ماه‌های اول پیروزی انقلاب هر هفته می‌رفتم تو مسجد دانشگاه تهران، برای دانشجوها سخنرانی می‌کردم، هم سخنرانی می‌کردم هم پاسخ به سوالات می‌دادم. هر هفته دانشجوهای بچه‌های مسلمون انقلابی می‌اومدن، می‌شستن آرام می‌شنفتن می‌رفتن. عده هم زیاد بود، نه اتاق جنگی بود، نه تفنگی بود، نه شعارهای ناجوری بود. اول انقلاب، اونم تو محیط دانشجویی، اونم تهران، اونم حالا بنده که اون وقت هنوز رئیس جمهورم نبودم، به نظرم بله نبودم دیگه، اون عضو شورای انقلاب بودم. یعنی همه عوامل انقلابی بودن جمع بود. میرفتیم توی دانشگاه برای دانشجوها صحبت میکردیم در یه محیط آرام، در یه محیط عاقلانه. شاید در بین این برادران و خواهرانی که اون سالها دانشجو بودن باشن کسانی در بین شما ها که یادشون باشه اون سالها. اون روزی که دانشگاه رو گروه های کمونیستی قرق کرده بودن که خطر نابودی بود، اتفاقا روزی بود که نمیدونم دوشنبه بود یک شنبه بود که من اون روزها میرفتم از هفته دانشگاه تهران، بنده طبق عادت آمدم، چند نفر بچه های پاسدار همراه من بودن، گفتن آقا نریم خطرناکه فلان. من گفتم چه خطری، خب میریم. آمدیم تو مسجد که خب کسی نبود، طبعا برگشتیم. اون کسی که محیط دانشگاه رو ناامن میکرد، شلوغ میکرد، با ضرب و زور میخواست اگر نشد با گلوله فکر خودش رو به طرف مقابل تزریق بکنه، او گروه های اسلامی نبودن، یا گروه های مارکسیستی بودن، یا گروه مجاهدین خلق که نسخه بدل گروه های مارکسیستی بود. اسمشون اسلامی بود، باطنشون، تفکرشون، ایدئولوژیشون، همه نوشته هاشون مارکسیستی محض بود. در اسلام ما این نداریم، در اسلام اقناع داریم. این لا اکراه فی دینم که در قرآن هست معناش اینه، یعنی تفکر دینی را جز با اقناع نمیشود منتقل کرد و منعکس کرد. بتونید اقناع کنید، این جاذبه ایجاد کنید، یکی از عوامل جاذبه بنابراین اینه. یکی از چیزهای دیگه حضور اساتید ارزشی است، از این اساتید ارزشی استفاده کنید. ما یک روزی بود که اون روز در جمع استادان دانشگاه که اینجا تشریف داشتن گفتم، اوائل انقلاب ما همه اعضای هیئت علمیمون در سراسر کشور حدود 5000 نفر، 4-5000 نفر تخمین زده میشد که امروز نزدیک به 80000 نفر یا بیشتر خوشبختانه هیئت علمی ماست، اعضای هیئت علمی ما هستن. اکثر این 80000 نفر، اکثرشون بچه های مسلمان و انقلابی و علاقمند و خوبن. البته بعضی هم هستن بی تفاوتن، اینم داریم، تو همین دانشگاه خودمونم داریم، بی اطلاع هم نیستیم. ما آدم هایی هم داریم، البته داشتیم، حالا امیدوارم دیگه نباشن، که دانشجوهای زبده رو نشون میکردن، اینا رو میخواستن تشویق میکردن به مهاجرت از کشور. آقا اینجا موندی چیکار کنی؟ اینجا چه فایده داره؟ برو. این استاد دانشجو رو به جای اینکه تشویق کنه که تو کشور بمانه، تشویق میکرد که از کشور مهاجرت کنه بره. از اینا هم داریم، اما خب اینا اقلیت. اکثر اساتید ارزشی، اساتید مؤمن، هم در وزارت علوم هم در وزارت آموزش پزشکی همین جوره، عناصر بسیار خوبی هستن. از اینا استفاده کنید، در تشکل‌ها از اینا بخواهید بیان وقت بگذارن، از خارج از دانشگاه. اینجا اسم آوردن از یکی از برادران خیلی خوب ما که در خطبه نماز جمعه صحبت میکردن، خیلی خوب، از ایشون، از امثال ایشون استفاده کنید، بخواهید اینا رو در تشکل‌ها. البته یک این جنبه اثباتی قضیه است، جنبه سلبی هم این است که از عناصری که نامطمئن بودن خودشون رو اثبات کردن مطلقاً استفاده نکن. مطلقاً استفاده نکن. بعضی هستن نشان دادن، ثابت کردن که عناصر رو نامطمئنن. برای کی نامطمئنن؟ برای شخص حقیر؟ نه. من که خیلی راحتم در برخورد با این و اون. با همه جور آدمی من میتونم برخورد کنم. ارتباطگیری من خوبه. با من هیچ مشکلی میتونه کسی نداشته باشه. جز از لحاظ عقیده. با نظام بیعتمادی خودشون رو برای نظام ثابت کردن. برای کشور ثابت کردن. برای جمهوری اسلامی ثابت کردن. هم برای اسلامیتش هم برای جمهوریتش. هم برای اسلامیتش هم برای جمهوری. همینایی که سال 88 اون بازی رو راه انداختن و اینا با جمهوریت نظام جمهوری اسلامی مخالفت کردن بدون هیچ منطقی، بدون هیچ حرف قابل قبول و پسندیده در مقابل آدمای با انصاف. اینا نامطمئن. من استفاده از اینها رو مطلقا توصیه نمی کنم به هیچ وجه، نه به شماها و نه به هیچ دانشجویی و نه به هیچ دانشگاهی توصیه نمی کنم. اما اساتید خوب هستن، از اینها استفاده کنید. اینم یکی از چیزهایی که برای تشکلها به نظر من خیلی لازمه و خوبه، فهم وضع کنونی کشوره. وضع کشور منظور فقط وضع داخلی و مشکلات موجود و همین مطالبی که گفتن، مسائل مربوط به روستاها، نمیدونم عدالت خواهی و چه اقتصاد مقاومتی، مشکلاتی که هست، مشکلات مدیریتی، مدیریت جهادی فلان، منظور فقط اینا نیست. اینا البته جزئی از واقعیت هاست. چند تا واقعیت مهم دیگه وجود داره. یک واقعیت اینه، اینو برادرها، خواهرها، عزیزان من توجه کنید. در این کشور از بعد از رحلت امام، سعی یک مجموعه مصممی بر این شد که به کل آرمانهای انقلاب رو بشورن بذارن کنار. اشتباه کردن، بعضیشون همون اول همین رو اعلان هم کردن، همین رو اعلان هم کردن، تو روزنامه مقاله نوشتن، حرف زدن، مقاله نوشتن. اینجا یک خطای راهبردی کردن یا خطای تاکتیکی کردن، مشت خودشون رو باز کردن که میخوان آرمانها رو به کل کنار بزنن. البته حالا پخته تر شدن، حالا نمیگن میخوان بعضی ها آرمان ها رو کنار بذارن، اما صریح نمیگن. به جایی که بگن عمل میکنن، اون وقت بی عقلا قبل از اینکه عمل بکنن بنا کردن گفتن. خب کسایی هم که حدس نمیزدن که چنین چیزی وجود داشته باشه بیدار کردن. از اون روز شروع شده، بیوقفه هم کار کردن، فقط هم در داخل کار نکردن، هم در داخل کار کردن، هم در خارج کار کردن، هم از عنصر فکری استفاده کردن، هم از عنصر علمی استفاده کردن، هم از عنصر هنری استفاده کردن، هم از عنصر سیاسی استفاده کردن برای اینکه آرمان ها رو در کشور از بین ببرن. یعنی به کل نسل جدید آرمان ها رو فراموش کنه. حالا شما نگاه کنید ببینید نشاط و حیات آرمان ها در کشور در چه حده. علی رغم اونها، قبل از غروب گفتم بیشتر پیشرفت های علمی برجسته ما به وسیله جوانان ارزشی به وجود آمده. بیشترین جلسات مذهبی و معنوی و دینی از جوانها تشکیل میشه. بیشترین عناصر شرکت کننده در مظاهر مربوط به جمهوری اسلامی و انقلاب جوانان. این جوانایی که نه جنگ رو دیدن، نه امام رو دیدن، نه انقلاب رو دیدن، نه درست براشون تشریح شده. به شما عرض بکنم، شما عزیزان من که خب بعضیتون جای فرزند من هستید، مرتبه فرزند من، بعضی در مرتبه نوه من، شما از خیلی از حوادث خبرم ندارید با همه این حرفایی که حالا گفته میشه. یعنی مسائل اول انقلاب، مسائل انقلاب، جزئیات انقلاب، جزئیات دوران دفاع مقدس، حتی درست تشریح هم نشده. کتاب نوشته میشه البته، خب کتاب با تیراژ 2000، 3000، 5000، 10000، لکن کتاب خیلی، من میخونم این کتابای مربوط به مسائل مربوط به دفاع مقدس رو، فرصت میذارم برای خودم یه نگاهی میکنم، میخونم، خیلی بخش کوچکی است از واقعیت ها. اینا رو شما نمیدونید. اون وقت جوانی که از این واقعیات بسیار درخشان و جذاب و پرکشش و هیجان انگیز اطلاع درستی هم نداره، اینجور گرایش به آرمان ها داره. یعنی علی رغم و به کوری چشم کسانی که میخواستن آرمان ها در کشور نابود بشه و از بین بره، آرمان ها از بعد از رحلت امام تا امروز اوج گرفته. یکی از واقعیت‌های کشور، یکی از واقعیت‌های کشور حضور شگفت‌آور جمهوری اسلامی در این منطقه است، نه حضور مادی و جسمانی، حضور فیزیکی، بلکه حضور معنوی. حضور معنوی یکی از چیزهایی که آمریکایی‌ها در مذاکراتشون، در مذاکرات پنهانشون، مذاکرات پشت پردهشون، در نشست‌هایی که با عناصر دولتی‌های این منطقه دارن، با بعضی از همین مرتجعین عرب که می‌نشینن حرف می‌زنن، گپ می‌زنن، در واقع با هم درد دل می‌کنن. اونا از ایران شکایت می‌کنن و از آمریکا توقع دارن که اعمال فشار کنه. اونم میگه خب چیکار کنم، نمیتونم. خلاصه بگو بشنوشون اینه. همه این گله ها و ناراحتی ها و شکوه ها از اینه که ایران نفوذش گسترده شده. الان 100 روزه، بیش از 100 روز که سعودی ها دارن یمن رو بمباران میکنن، نه مراکز نظامی یمن رو که دسترسی به اونا خیلی ندارن، بیمارستان رو، مسجد رو، خانه رو، بازار رو، میدان عمومی رو، و گروه گروه زن و مرد و کوچک و بزرگ رو میکشن. 100 روز، 100 روز شوخی نیست. جنگ 33 روزه در لبنان 33 روز طول کشید. بلندترین جنگ منطقه تو این چند سال که رژیم صهیونیستی را انداخته، جنگ پارسال با غزه بود که 50 و چند روز طول کشید. اینا 100 روزه دارن میکوبن. حالا اینجا تو پرانتز بگم، غرب لیبرال یعنی آزادی خواه و آزادی گرا لب از لب وا نکرده. یک قطعنامه سازمان ملل، شورای امنیت منتشر کرد که جزو ننگامیزترین قطعنامه های سازمان ملل که فراموش نمیشه. به جای اینکه بمباران کننده رو محکوم کنه، بمباران شونده رو محکوم کرد. لیبرالن اینا، لیبرالیزم یعنی یه عده، حالا آدم های ساده لوح داخلی خودمون سینه چاک میکنند و مقاله مینویسند و عکساشون رو چاپ میکنن اونجا در حمایت از این شیوه حکومتی و شیوه زمامداری و جامعه داری و اینا مبنی بر دروغ و فریب و خیانت و بیتفاوتی در مقابل ظلم و بلکه شرکت در ظلم. خب این یک واقعیتی است، یکی از واقعیت‌ها اینه، نفوذ گسترده جمهوری اسلامی. من به این رؤسای جمهور محترممون که به همهشون من هم احترام میگذارم، هم ازشون کمک میکنم، پشتیبانی میکنم از همهشون، از هر رئیس جمهوری مردم انتخاب کنم بیا سر کار، بنده پشتیبانی میکنم، هم به رئیس جمهور محترم فعلی هم به قبلی ها همیشه گفتم، گفتم شما به هر کشور اسلامی امروز برید، مردم اون منطقه اگر آزاد باشند و اجازه داده بشه و شما بخواید برید توشون، از شما استقبالی خواهند کرد که از سران کشور خودشون هم چه استقبالی نمی‌کنه. نفوذ یعنی این دیگه، نفوذ یعنی از لج این نفوذ 100 روزه دارن یمنو میکوبن، چون میگن شما در یمن نفوذ دارید. خب ما تو یمن چیکار کردیم؟ اسلحه بردیم یمن، لشکرکشی کردیم به یمن، اونا از کشورهای دیگه مزدور انتخاب میکنن، دلار نفتی بهشون میدن، لباس ارتشی سعودی رو بهشون میپوشونن، میارنشون میدن دم چک انصار الله. اونا دخالت دارن میکنن، ما چه دخالتی در؟ خب نفوذ، نفوذ خدادادی است. اگر چنانچه فرض کنید که امام بزرگوار ما اینجا می نشست حرف می زد، حرفشو همطور دهن به دهن می بردن، مثلا در اقصای آفریقا یا در اقصای آسیا، اونچنان نفوذ می کرد که آدم ساکن فلان کشور دوردست آفریقایی آسیایی است، بچهش می زاش روح الله. نفوذ یعنی بدون اینکه یک صفحه کاغذ بر این معنا مایه گذاشته شده باشه. خب وقتی حرف نفوذ پیدا کرد، وقتی حرف حرف درستی بود، از دل برآمد بر دلها نشست، خب کارش نمیشه کرد. قل موتو به غیظکم، خب تو نمیتونی. به قول مرحوم شهید بهشتی، از قول ایشون نقل کردن که خب از عصبانیت بمیر. خب چیکار کنی؟ این یکی از واقعیت هاست، این یکی از واقعیت های جمهوری اسلامیه. اینا رو توجه داشته باشید، یعنی همش با نگاه منفی نگاه نکنید. بله از ماها انتظار بیشتری هست، بنده از خودم و از دیگران خیلی انتظارات دارم، باید کار بیشتری بکنیم، پیشرفت های بیشتری پیدا کنیم، دهه پیشرفت و عدالت رو واقعا با پیشرفت و عدالت تمام کنیم. اینا رو بنده قبول دارم، منتها اون بخش دیگر قضیه پیشرفت ها و موفقیت ها و واقعیت هاست. خب با یه چنین واقعیت هایی تشکل های دانشجویی میتونن کار کنن. بشینید رو مسائل بین الملل جمهوری اسلامی کار کنید، روی قضایای یمن، رو قضایای عراق، رو قضایای سوریه، تحلیل های جذاب، نگاه به آینده، اینها. این هم یه مطلب که بالاخره بایستی اگر میخواهید تأثیر محیط دانشجویی بر کشور اونطور که عرض کردیم باشه، راهش اینه، شما روی محیط دانشجویی اثر بذارید، محیط دانشجویی هم روی کشور اثر میگذاره. البته خب بله تشکلایی هم هستن که فقط مثل ظرفهای یک بار مصرف برای انتخابات به وجود میان، مصرفش فقط انتخابات. بعضی از تشکل ها اینجوری هست، تشکل رو درست میکنن، خجالت هم نمیکشن بعضی ها، میگنم که این تشکل رو درست کردیم برای اینکه در انتخابات فلانجا به دردمون بخوره. خب بابا این که اهانت به دانشجوست، نگاه ابزاری به دانشجو، اونم دانشجوی نخبه‌ای که حالا توی تشکل بناس گرد بیاد، این اهانت به اونه. مگر انتخابات چقدر قیمت دارد که انسان به خاطر او دانشجو رو تحقیر کنه، اونم دانشجوی نخبه رو. این تشکل ها رو بنده اعتقادی ندارم و معتقد نیستم که اینا به نفع کشورن یا میتوانن مفید باشن برای کشور. اونا رو توصیه نمی کنیم، لیکن تشکل هایی که واقعا اسلامی هن، علاقمندن و در خدمت انقلاب و اسلام و آینده کشورن میتونن خیلی مفید باشن. بنده حقیقتا خسته شدم.
السلام عليكم.